برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون میهن. من فرهاد مرادی هستم. امروز چهارشنبه 31 شهریور 1400 برابر با 22 سپتامبر 2021 و این در واقع قسمت 18 قسمت از مجموعه 8 روز هفته است که به همت آقای بهبهانی و تلویزیون میهن بنده روزهای دوشنبه و چهارشنبه اجرا میکنم. یعنی در حقیقت تا این هفته اولین قسمت از روزهایی بودش که ما در روزهای چهارشنبه بعد از برنامه های مصداقی در خدمت شما عزیزان هستیم. و خب همونطوری هم که وعده داده بودم برنامه های چهارشنبه رو قصد داریم که دیگه بنده در خدمتون نباشم، یک تک صحبت بکنم و دوستانی رو به عنوان مهمان دعوت بکنیم، نظرتشون رو در ارتباط با مسائل روز و اتفاقاتی که افتاده در هفته گذشته جویا بشه. من قبل از اینکه وارد در واقع بحث امروز بشم و معرفی مهمان عزیزمون، دو نکته رو باید اصلاح بکنم در ارتباط با برنامه روز 17 یعنی 17 بعد قسمت که روز دوشنبه 29 شهریور اجرا شد. من دو ایراد داشتم اونجا، یعنی دو ایراد رو شاید حداقل من خودم تشخیص دادم، امیدوارم دوستان دیگه هم اگر ایرادی می‌بینن حتما به منده گوشزد بکنن. این تذکرات باعث میشه که کیفیت برنامه بالاتر بره و من عمیقا استقبال می‌کنم. هفته که گذشت در برنامه 17 بنده در ابتدای صحبت‌ها و عرایزم گفتم این 7 در واقع برنامه است. اشتباه کردم، 17 برنامه بود، 17 قسمت از برنامه 8 روز هفته بود. و دومین نکته این که خب بحثی رو من در ارتباط با اسنوبیزم باز کردم که یک مفهوم اجتماعی است در روانشناسی اجتماعی و خب به اشتباه من اسنوبیزم تلفظ کردم اون کلید واژه لغت رو و حالا عذرخواهی میکنم، امیدوارم که بر من ببخشید. و این نکاتی بود که باید حتما میگفتم. اما خب اگر خاطرتون باشه دوستان، اگر خاطرشون باشه هفته یک برنامه قبلی روز دوشنبه من در انتهای برنامه درباره طرحی صحبت کردم که در هفته‌ای که گذشت کلیاتش در مجلس 11 به تصویب رسید تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار. گمان من اینه که در صورت تصویب این طرح، در واقع خب می‌دونیم که قانون نیست طرحه، ولی خب در ادامه میتونه به قانون هم تبدیل بشه، اما گمان من اینه که تصویب چنین طرحی در واقع معناهای مختلفی داره و چیزهایی رو در جامعه ایران تغییر میده. یعنی در واقع یک جور دستکاری سازکارهای ساختاری در جامعه ایرانه و منجر به یک سری از تغییرات اجتماعی خواهد شد و روی زندگی مردم ایران تأثیر خواهد گذاشت. کما اینکه تا امروز هم حتی تا همین کوتاه مدتی که کلیات طرح در واقع به تصویب رسیده، کسانی از جمله اساتید حقوق شاغل در ایران در دانشگاه‌های ایران و یا کانون وکلا به این موضوع واکنش نشون دادن که به هر حال یکی از تبعات این تصویب چنین طرحی شامل کانون وکلا میشه که امروز مفصل‌تر در ارتباط با اون موضوع صحبت کنیم. اما حالا قبل از اینکه بریم سراغ مهمانمون، من یک توضیح خیلی کوتاه میدم که پس زمینه تصویب چنین طرحی یا پیش چه چیزی باعث شده که در واقع مجلس 11 هم که یک مجلس گوش به فرمان هم هست و یک مجلس یک دست گوش به فرمان هست، چرا چنین چیزی رو چنین تصویب طرحی رو تصویب کرده یا اساسا طراحی کرده؟ چون یکی از کمیسیون هایی هم که انجام دادن این در واقع این طرح رو پیشنهاد دادن و نوشتن کمیسیون ارتقای تولید یا آره یا جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسیه، که در واقع اصل 44 قانون اساسی نیست، قرائتی است که ولی فقیه یا سید علی خامنه‌ای در سال 84 از این اصل قانون اساسی ارائه داد و حالا در فرصت‌های بعدی میباید درباره این موضوع هم صحبت کنیم. خب ما میدونیم که دوستان اگر دنبال کرده باشن در چند سال گذشته، خصوصا در 3 سال گذشته، در سخنرانی های سید علی خامنه‌ای ما یک کلید واژه‌ای رو میبینیم تحت عنوان در واقع از حذف قوانین دست و پایگیر و مقررات و قوانین دست و پایگیر، که دامن او در سخنرانی هاش بر این موضوع تاکید میکنه و مسئولان نظام رو به سمت این در واقع روی کرد تشویق میکنه، اینکه ما قوانین بسیار زیادی در ایران داریم و با کمبود قوانین مواجه نیستیم، بلکه مثلا با ترافیک قوانین مواجهیم و بسیاری از این قوانین سد راه تولید و جهش اقتصادی و رونق اقتصادی است و میبایست این در واقع قوانین دست و پایگیر رو برداشت، که به یک معنا آزادی دادن به بازار هست. یعنی حالا آنچه که به عنوان بازار در ایران شناخته میشه که بیشتر به سوداگری شباهت داره تا حتی بازار کلاسیک مد نظر اقتصاددانهای دست راستی یا بازارهای نئولیبرالی که ما در مثلا 40 سال گذشته 50 سال گذشته در کشورهای مثل شیلی اروپا دیدیم، که هیچ سنخیتی واقعا با اینا نداره، نوعی از سوداگری و بازگذاشتن دست مافیاست. هفته گذشته من به بخشی از صحبت‌های آقای علی تاجرنیا اشاره کردم در گفتگویی که با روزنامه شرق داشتن، که چطور کسی مثل در واقع نمکی که وزیر سابق بهداشت بود در دوران در واقع روحانی، عملا به سهامدار یا به عنوان زینف اون شرکت داروی برکت که زیر مجموعه ستاد فرمان اجرایی امام هست در اومده بود و به جای این که به فکر خیر جمعی و منافع عمومی باشه، دنبال این بود که سود بیشتری رو نصیب در واقع این شرکت دارویی بکنه، و ما دیدیم که چطور اینها در وعده‌ای که دادن در ارتباط با تولید واکسن، چون رویکردشون در اون دوران این بود که در واقع ما واردات واکسن انجام نمیدیم بلکه تولید واکسن رو پیشه می کنیم، و آقای نمکی، سعید نمکی، یکی از چهره‌های اصلی بود که این دائما این در واقع روی کرد رو تبلیغ می کرد و سعی می کرد جا بندازه، و حالا ما می دونیم با توجه به آنچه که علی تاجرنیا از نمایندگان مجلس ششم، ممکنه دوستانی به یاد نیارنشون، که به هر حال اطلاعاتی رو میتونه داشته باشه از درون ساختار حاکمیت و به علت نزدیکش به جناح اصلاح طلبها میتونه به اطلاعاتی دسترسی پیدا بکنه، در مصاحبه‌ای که داشت با روزنامه شرق به صورت مشخص گفت که این رویکرد فقط و فقط به خاطر این بوده که در واقع شرکت برکت یا اون شرکت دارویی برکت بتونه واکسن هایی که اساسا تولید نکرده بوده رو پیش فروش بکنه به دولت و سودی نزدیک به 1 میلیارد دلار برای این در واقع شرکت دارویی یا در اصل برای بزرگترین کارتل اقتصادی ایران و همون ستاد اجرای فرمان امام به همراه داشته باشه. در هر صورت من این مثال رو زدم برای اینکه مشخص شه آنچه که این در واقع زمامدارهای امروز ایران تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب کار یا از بین بردن مقررات دست و پاگیر در راه تولید و رونق اقتصادی ازش صحبت میکنن، دقیقا به چه معنایی در چارچوب جامعه ایران و در چارچوب روابط جمهوری اسلامی. من سخن کوتاه میکنم و فقط به این نکته بسنده میکنم که طرحی که ما امروز تحت عنوان تسهیل صدور برخ مجوزهای کسب و کار میبینیم که در مجلس در موقع کلیاتش به تصویب رسیده، یک جور به طور کامل در راستای همین توصیه سید علی خامنه‌ای است که خصوصا در 3 سال گذشته من عرض کردم، دائما بر روی اون تاکید کردم. امروز رضا بستانی عزیز همراه ما هستن به عنوان مهمان این برنامه از تهران. رضا وکیل دادگستری است و جدای از این که حقوق میدونه و وکیل هر حال با سوادی است، اطلاعات اجتماعی در واقع نگاه اجتماعی سیاسی خوبی داره و مسائل رو تکبودی نگاه نمی‌کنه و امروز من از اون خواستم که به ما بپیونده که بتونیم در ارتباط با همین طرح مجلس صحبت بکنیم و برای ما توضیح خواهد داد که این طرح چیست و دیگران چه انتقادهایی به او دارن، به این طرح دارن وارد میدونن، از جمله کانون وکلا و حقوقدانهایی که بیانیه رسمی منتشر کردن و در نهایت هم به عنوان یک فرد مستقل از منظر حقوقی قضاوت خودش رو به ما میگه. رضای عزیز من به تو سلام عرض میکنم، این صدای منو میشنوی و مایلی در حد مثلا خیلی در حد 30 ثانیه میتونی گفته سلام علیکی با دوستان بیننده اون داشته باشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مرادی عزیز و خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه شما، عرض سلام و ادب دارم و در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که میتونم نقطه نظراتم با شما در میون بذارم و امیدوارم گفتگوی مفیدی باشه.
قطعا همینطوری خواهد بود. ممنون که به ما پیوستید. برای شروع بس رضا جان من خیلی دوست دارم که از تو برامون یعنی توضیح بدی که این طرح صدور برخی مجوزهای کسب و کار اصلا چیست، چه زمینه‌هایی رو پوشش میده و در پی چه هدفیه، این در واقع چه تغییراتی مد نظر داره.
جناب مرادی، این طرح همونطور که اشاره کردید مربوط به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 مجلسه، یعنی یک کمیسیون اقتصادیه به اصطلاح، و اسم طرح هم طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کاره. کلیتش در رابطه با اینه که انحصاراتی که در رابطه با مجوزها، صدور مجوزها و در واقع موانعی که برای صدور مجوز وجود داره بر اساس این طرح برداشته بشه. یعنی میدونیم که برخی مجوزها محدودی بر اساس محدودیت فاصله جغرافیایی در واقع صادر میشن، مثلا داروخانه ها یک زمان اینطوری بود. برخی مجوزها مثل دفاتر اسناد رسمی بر اساس جمعیت، مثلا به ازای هر 15,000 نفر جمعیت یک دفترخانه. بعضی اصناف هم بر اساس تعداد یا عدد خودشون در واقع قوانین داخلی داره و این قوانین هم اصولا خیلی قدیمیه، مال 70 سال 80 سال پیشه و به هر حال این یه واقعیتی که تو جامعه ما الان این محدودیت صدور مجوز و رانتایی که وجود داره برای بعضی‌ها برای گرفتن مجوزهای خاص و بعد واگذاری این مجوزها، خودش اصلا یه بازار غیر رسمی خیلی آباد و خیلی در واقع چرسکان گرون قیمتی داره. مثلا بعضی مجوزها تا میلیارد ها تومان، یعنی کسی که این رانت رو داره، این در واقع این توانایی رو داره، مجوز رو میگیره و بعد به کسای دیگه واگذار میکنه. این اساس این بحث سر اینه که میخوان این موضوع برداشته بشه، این بحث امضای طلایی و در واقع امکانی که باعث میشه چنین مجوزهایی صادر بشه، به افراد خاص داده بشه و بعد اینها واگذار بکنه. در منطقه 5 قسمت داره این طرح. من خیلی سریع بگم که به قسمت‌های اصلیش برسیم، یعنی قسمت مناقشه برانگیزش اون 3 قسمت نهاییشه. قسمت اولش مربوط به
یه نکته رو در تکمیل صحبته تا یه چیز بدی بکنم، اشاره کردی به خرید و فروش در واقع مجوزها، بینندگانی که ممکنه ندونن به عنوان مثال در تهران داروخانه ها مجوزشون تا 4 میلیارد تومان و مثلا دفترخانه ها تا 7 میلیارد تومان در حال حاضر داره خرید و فروش میشه. گفتم که این رقم هم بگیم بدونیم چه بیزینسی را در جریانه. مثل
برای درمانگاه الان تو حومه تهران تا 70 میلیارد تومان هم مجوز جابجا میشه، یعنی به فروش میره، چون محدودی میام عرض کردم یه رانتایی هست برای گرفتن این مجوزها و افرادی که اینا رو میگیرن. به هر حال از این جهت این کار خوبیه، این اینتر از این جهت، به شرطی که البته به اینجا منجر بشه. ولی اون قسمتی که در واقع تسهیل صدور مجوز هست، میگه که هر کس که تقاضای مجوز کسب و کاری بکنه، اینو یه سامانه دولت درست میکنه، تو این سامانه میره درخواست میده، اسنادش رو اونجا آپلود میکنه، باید استلامای لازم و ارگانا باید خیلی سریع جواب بدن و اگر جواب ندن این مجوز خود به خود صادر میشه برای اون شخص. مثلا طرف برای مهد کودک برفرض میره تقاضا میده، خود همین مهد کودک یا مدارس غیر انتفاعی هم از اون موضوعاتیه که مجوزاش خیلی گرم و قیمت جا به جا میشه و به فروش میره بر اساس حالا اون محدودیت های قانونی که داره. بنابراین یه قسمتش مربوط به این بحث هستش، مجوزهای شغلی به اصطلاح کسبی. یه قسمتی هم که خیلی هم این قسمت های مختلفش خیلی هم به هم ربطی نداره، با اینکه ذیل یه طرح اومده، البته اینم بگم هنوز طرح کلیاتش هفته قبل تو مجلس به تصویب رسید با رأی بالا، به خاطر همین رأی بالا هم احتمال اینکه در واقع تبدیل به قانون هم بشه هم زیاده، چون موافقان زیادی داره تو مجلس، 203 رأی موافق داشته فکر می‌کنم 17 18 یه همچین چیزی هم رأی مخالف داشته، 11 تا رأی ممتنع، یعنی کلیت مجلس با رأی قاطع موافق این طرح هستش. حالا شاید تو تصویب بند به بندش بحثای دیگه پیش بیاد. اما نکته موضوع دومی که این طرح شاملش میشه، الزام بانک‌هاست به اینکه قراردادهای تسهیلات بانکی رو توی سامانه‌ای در واقع ثبت بکنن و هر تسهیلات گیرنده، یعنی هر کس میره الان بانک وام میگیره، اصولا قرارداد دستش نمیده بانک، و این شخص اگه بخواد بعداً شکایتی بکنه بابت سودی که بانک اضافی ازش گرفته یا تأخیر تادیه‌ها یا نمیدونم امثال این، شخص قرارداد رو نداره. یعنی خیلی وقتا اصلا طرح دعوا میکنن برای اینکه بانک رو ملزم کنن قرارداد رو ارائه بده، قراردادی که به وسیله اون به طرف تسهیلات داده. یه بند دیگه این طرح در واقع این هستش که شفاف سازی قراردادهای بانکی و سودایی که میگیرن و اینا باشه. سه تا بند دیگه داره که اینا مناقشه برانگیز شده در واقع هر کدومش. یکیش در مورد سردفترهای اسناد رسمی و کانون سردفترانه که ملزمشون میکنه به این که میدونه قانون، اشاره کردم قانون سردفترها در واقع به این گونه است که بین 15,000 نفر تا 20,000 نفر جمعیت یک دفترخونه اختصاص پیدا میکنه. این طرحی که هست این رو تغییر میده به این صورت که هر ساله باید کانون سردفترها آزمون برگزار بکنه و بر اساس میانگین نمراتی که حالا تو این طرح اومده 70% در واقع، یعنی کسانی که شرکت میکنن باید 70% میانگین 1% بالاترین کسایی که اون آزمون در واقع نتیجه کسب کردن هر کس بیاره امتیاز دفترخونه باید بهش داده بشه.
در واقع آزمون کانون وکلا رو منظورتون شما
این کانون سردفتراست. در مورد کانون بله، در مورد کانون بند بعدی در مورد کانون وکلاست، اونجا هم عیناً همینطوره. کانون وکلا من خیلی سریع بگم، تعداد نفراتی که هر ساله توی آزمون در واقع به عنوان کارآموز پذیرش میکنه بر مبنای یک کمیسیون 3 نفر است. کمیسیونی که رئیس دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا، این 3 نفر یه جلسه میذارن، تعداد کارآموزی که هر سال باید جذب بکنن تو اون منطقه رو در واقع تعداد رو مسبب میکنن و برای اون اساس کارآموز پذیرش میکنن. یعنی اکثریت باز با قوه قضاییه است، عضو کانون وکلا یه رأی داره، 2 نفر از دستگاه قضایی هستن، چون دستگاه قضاییه که در واقع کارآموز باید بره اونجا و کارا رو انجام بده و اونا باید ظرفیت خودشون بسنجن. اینجا هم این طرح کانون وکلا رو ملزم میکنه که آقا این رو بذار کنار و در واقع قانون رو اینطوری اصلاح میکنه که هر سال کانون وکلا باید از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار کنه و فرمول هم همون فرمولیه که در مورد کانون سردفترها هست، همون 70% کسانی که در واقع کسایی که بالای حداقل 70% اون 1% که بیشترین امتیاز تو آزمون میارن، هر تعدادی که باشن باید بهشون در واقع پروانه کارآموزی وکالت داده بشه. مورد بعدی هم قانون کارشناسان رسمی دادگستری، اونها هم ملزم میشن به همین صورت. اونها هم پارای قانون داشتن که بر مبنای نیاز مناطق کشور هر سال کارشناس قبول میکردن، الان تغییر کرده به این که باز هم باید آزمون برگزار بشه و همین فرمول 70% و اینا در مورد اونها هست. این کلیت این طرح هستش.
خب خیلی ممنون از این توضیحی که دادی. حالا من یه توضیحی هم بدم، چون یه مقداری این بحث حقوقی که میشه یا محاسباتی که اینا میکنن خود پیچیده میشه. این بحث 70% اون 1% در واقع حالا برای عینی سازی کردنش، من با رضا هم قبل از برنامه صحبت میکردم، ازش پرسیدم، گفت کمابیش مثل همینه، مثل دوران به عنوان مثال مدرسه یا توی دانشگاه که استاد یا معلم اگر امتحان سختی میگرفت میگفت من میبرم روی نمودار آرا رو، نمرات رو، یعنی به این معنی که اگر بالاترین نمره هر چقدر بود اون رو نسبت به 20 بالا میبردن و بعد در واقع بعد دیگران رو هم به همون نسبتی که نمره به نفر اول اضافه شده بود بالا میبردن، چیزشون رو که حالا نمراتشون رو که کسی رد نشه، و حالا هم همین اتفاق داره میفته، یعنی میسنجن نسبت به 70%.
جناب مرادی یه مثال عینی خیلی سریع بگم، اگر فرض کنیم 1000 نفر شرکت کنن تو آزمون، 1% یعنی اون 10 نفری که بیشترین امتیاز رو کسب کردن، یعنی فرض کنید از 100 80% رو میانگین این 10 نفر کسب کردن، 70% کسانی که، یعنی کسانی که 70% این میانگین این 10 نفر رو تو آزمون به دست بیارن یا حالا تستا رو بزنن یا اون امتیاز رو به دست بیارن، هر تعدادی که باشن باید پذیرش بشن. قبلا خود مثلا کانون سردفترها یه طرحی داده بود که مورد قبول نشد. اون طرح اونها این بود که کسانی که 80% آزمون، یعنی کار به اون میانگین 10 نفر نداشتن، میانگین 1% نداشتن، میگفتن 80% کسانی که قبولی بیاره، یعنی 80% نمره 80 از 100 رو بیارن پذیرش بشن، که خب اینو متهم کردن کانونا رو ممکن آزمون سخت برگزار بکنید و کسای تعداد اندکی بتونن امتیاز رو بیارن. به خاطر همین گفتن چه آزمون سخت باشه چه راحت باشه، میانگین 1% بالاترین رو میگیریم، بقیه رو بر اون مبنا، همون فرمایش خودت که در واقع بر اساس اون نموداری که گفتیم معیار سنجش اونطوریه.
آره خیلی ممنون. من یه چیز بامزم یادم اومد در ارتباط با انتخابات سال 92، آقای محمد قائد هم معتقد بودش که آرای روحانی رو حسن روحانی بردن روی نمودار، یعنی بعد از اون اتفاقی که سال 88 افتاد اینا به نمودار بردن حالا علاقه دارد. اما خب توی این مدتی که ما از این در واقع تصویر کلیاتش گذشت، تو رسانه ها ما یه سری نقد ها و واکنش ها دیدیم، از جمله که عرض کردم عزیزانی که اساتید حقوق هستن در دانشگاه ها و گمان میکنم کانون وکلا هم واکنش نشون داد، مطمئن نیستم شخصا. من خیلی دوست دارم برامون اگر امکانش هست توضیح بدی که این طرح چه تأثیری، حالا گفتی به صورت مشخص که اون سه بند مناقشه برانگیزش که به صورت مشخص به دستگاه قضایی و حقوقی ایران برمیگرده، اما به صورت مشخص چه تأثیری میذاره و این عزیزان در واقع چه نقدی دارن به این موضوع، چرا یک نگاه انتقادی به این طرح دارن؟
ببین نکته اول اینه که این موضوع با توجه به این که کاملا حقوقیه، یعنی در مورد این سه بند اخیر در رابطه با مسائل حقوقی فارغ التحصیلان حقوق و قوه قضاییه، یعنی ارتباط مستقیم داره، و چرا اصلا توی کمیسیون اقتصادی بررسی شد، یعنی بحث اول این بود که این باید میرفت در کمیسیون تخصصی حقوقی که مجلس هم داره این کمیسیون رو، و بعد اونجا بررسی میشد، نظریات حقوقدان‌ها، کانون‌های وکلا، سردفترها، اونها گرفته میشد، و مهمتر از اون نظر خود قوه قضاییه، چون عرض کردم حداقل تو بحث کارآموزی وکالت این قوه قضاییه است که باید ظرفیت پذیرش این تعداد کارآموز رو داشته باشه، چون کارآموز تو کانون وکلا که کارآموزی نمیکنه، باید بره تو دادگاه، تو جلسات دادگاه باید، یعنی در واقع وقتی اون کمیسیون رو اومدن دو تا عضو قضایی بهش دادن برای تعیین ظرفیت، علتش هم اینه که اونا با توجه به محدودیت‌های خودشون میگن این تعداد کارآموز رو ما میتونیم در واقع حضور تهیه گزارش از پرونده ها و بحث در واقع تخصصی موضوع. به خاطر همین یه نکتهش اینه که اصلا باید تو کمیسیون تخصصیش بررسی می شد. اما ایرادای دیگه‌ای که دارن به این مطلب که بازم به همین از این نشأت میگیره این هستش که امکان در واقع وقتی ما فارغ التحصیل حقوق بیکار، یعنی کسی که از دانشگاه رفته حقوق خونده و فارغ التحصیل شده و الان بیکاره، این اگر تبدیل بشه به وکیل و یه وکیل بیکار، خطرش بیشتر از در واقع برای جامعه، برای در واقع وضعیت سلامت حقوقی جامعه و برای خود قوه قضاییه خطرش بیشتره، چون که طبیعتاً وقتی طرف یه دانشجوی یعنی فارغ التحصیل دانشگاه باشه و بیکار باشه، یه توقع خودش اطرافیانش جامعه ازش داره. وقتی وکیل میشه و پرونده نداشته باشه یه بحث دیگه به وجود میاد و اینجا یه سری مفاسد دیگه‌ای به وجود میاد. ممکنه که در واقع این وکلا برای اینکه برای گذران زندگیشون مجبور بشن از بی‌پروندگی یا از اینکه حالا مراجعات بهشون پایین هستش، مجبور بشن به طرق دیگه‌ای متوسل بشن و این وسط امکان نظارت بر در واقع کارآموزان و وکلا پایین میاد، چون اگر تعداد محدود باشه، میگم استدلالی که هست بخشش هم در واقع درست هم هست، از این درست از این جهت که امکان نظارت میاد پایین و زمانی هم که باز تاکید میکنم یک شخصی یه فارغ التحصیل باشه تو رشته حقوق تبدیل بشه به یه وکیل یا سردفتر، فرق نداره. الان مثلا شخصی بخواد یه دفترخونه بزنه باید صدها میلیون هزینه بکنه، از اجاره جا چند کارمند باید استخدام بکنه، وسایل تجهیز، و این فکر اشتباهی که تصور بکنیم که آقا اگر این شخص بشه، چون استدلالی که نماینده‌های موافق این طرح دارن میگن که این باعث رقابتی میشه. خب مثلا ما تو بحث دفترخونه چه رقابتی وجود داره؟ یعنی سردفتر چه تبلیغی میتونه بکنه که مثلا من سند بهتری صادر میکنم یا پول کمتر؟ اینا همش تعرفه دولتی، امکان تخطی اصلا ازش وجود نداره، نه بیشتر میتونه بگیره نه کمتر. و در واقع من حالا اینو تو بحث آخرم میخواستم عرض کنم که میذارم برای اونجا که نظر خودم تو این مطلب چی. اما این انتقاداتی که هست در واقع از ناحیه حقوقدان‌ها، قانون‌های وکلا، بخشش ناظر به این موضوع، یکی بحث نظارت بر رفتار وکلا، بحثش سلامت در واقع دستگاه قضایی به خطر میفته، امکانش کارچاخ‌کنی افزایش پیدا میکنه وقتی که در واقع تعداد وکیل زیاد بشه بدون اینکه در واقع تعداد پرونده‌ها و تعداد موکلین تغییر بکنه، و ضررش به هر حال بیشتر از منافع احتمالی این موضوع. کسی نماینده‌ای هم که مخالف هستن هم بحثشون همینه، قطعا منافعی داره اما مضراتش در طول مدت، کوتاه مدت خیلی بیشتره تا منافعی که میتونه داشته باشه.
این نکته خیلی جالبی رو اشاره کردیم، مسئله در واقع تقدم نگاه اقتصادی به اون نگاه تخصصی در این حوزه حقوقی. حالا برای روشن شدن ماجرای این دیدیم، منم همون مثالی رو بزنم که امروز با هم صحبت کردیم، در حوزه تئاتر هم اینا همین کارو کردن، در حوزه هایی که در حوزه به عنوان مثال فرهنگ که حوزه های لزوما اقتصادی و سودآور اینا نیستن. یعنی ما مثلا مسئله وکالت اگر که الان شما داری صحبتشو میکنی اگر به سمت سوداوری بره، یعنی فساد سیستماتیک داره افزایش میشه. این نگاه اگر نگاه اقتصادی مبتنی بر سود محوری باشه، نه نگاه مبتنی بر در واقع حفاظت و حمایت از حقوق موکلین. و حالا در ارتباط با همین صحبت خیلی برای من جالبه که یکی از مدافعین اصلی این طرح احسان خاندوزیه، وزیر اقتصاد دولت جدید، این اساسا از یه وزارتخانه اقتصادی داره میاد بیرون چنین نگاهی. بنده خاطرم هست سالها پیش، حالا خیلی اطلاعی کلام به قول معروف نکنم، در ارتباط با تقریبا یک دهه پیش اینا شروع کردن به همین تحمیل همین نگاه اقتصادی به تئاتر در ایران، و خب در حال یک مجموعه ای از مجموعه های خصوصی تئاتر رو شروع کردن به در واقع تأسیس کردن که باعث اصلا به شکل چشمگیری باعث شد که کیفیت بازیگری به صورت مشخص در تئاتر در واقع نازل بشه، چون نگاه مبتنی بر پولسازی بود نه تولید فرهنگ و حالا هنر و یه تئاتر در واقع اصیل، و باعث شدش که روند مثلا تا قبل از اون تئاتر شما یه سالها خاک صحنه می‌خوردی به قول معروف، و و بعد وارد سینما و تلویزیون می‌شدی و تبدیل می‌شدی به سلبریتی که ممکن بود حالا از هر ساعت 100 نفر یک نفر چنین شانسی داشت، سلبریتی که جامعه شما رو بشناسه. اما تو الان مسیرش برعکس شده. ما مثلا کسی داریم مثل پژمان جمشیدی که بازیگر فوتبال بوده، میاد وارد تلویزیون میشه، میره روی پرده سینما و بعد میره روی صحنه تئاتر. یعنی این شکل، منظورم اینه که میخوام بگم در حوزه‌های دیگه هم همین کار رو دارن میکنن، سطح کیفی دارن میارن پایین و حالا هم در ارتباط با در واقع بحث وکالت هم همین، یعنی تقدم اون نگاه سودمحور و اقتصادی باعث میشه که وکیل دیگه به حقوق موکلش آنچنان که باید و شاید توجه نکنه یا بسترش آماده شه. اما خب برای در واقع بخش سوم نهایی صحبتی که داریم، من خیلی خوشحال میشم که حالا شما این طرح توضیح دادی، انتقاداتی که بهش وارد هستم گفتی، من خیلی دوست دارم قضاوت خودت شما رو بشنوم. آیا اصلا این طرح اجرا شدنی هست در صورت تصویر؟
شدنی که اگر تصویر بشه که قطعا اجرا میشه، ولی من تصورم اینه که اون هدفی که کسایی که دنبالش هستن برای تصویب این تر، اون هدفی که دارن، من تصورم اینه این هدف محقق نمیشه و در واقع تبدیل به ضد خودش میشه. دلیلم هم اینه، اگر که ما این بازار وکالت یا دفاتر اسناد رسمی، اینا چون مثال میزنم چون دقیقاً مقرره‌ای که برای اینا تو این طرح اومده مثل همه و به یک شکل منظم میشن این دوتا کانون، کانون سردفتر و کانون وکلا به و همطور مرکز مشاوران قوه قضاییه، فرق نداره، به یک شکل ملزم میشن به برگزاری آزمون و گرفتن کارآموز، در واقع این هستش که ارزم اینه به ضد خودش تبدیل میشه. از این جهت اگر ما فرض کنیم یک سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه تعداد وکلایی که مثلا تا الان در یک شهر 25 تا وکیل، 30 تا وکیل، 30 تا کارآموز در واقع تو آزمون پذیرفته می شدن، یه دفعه مثلا این بشه 100 تا، 150 تا، یا الان مثلا هر چند سال یه بار قانون سردفتر آزمون برگزار می کنه، بعضی شهرها یک یا دو تا دفترخونه رو در واقع مجوز می دن که اضافه بشه به اون تعدادی که هست. اگر این یه دفعه به جای این یکی دو تا بشه 50 تا، خب و چه اتفاقی میفته؟ کسایی که در واقع میان وارد این بازار میشن، خب وکلای قدیمی یا سردفترهای قدیمی، اینا خب پرونده های خودشونو دارن، ارباب رجوعهای خودشونو دارن و اونها خیلی لطمه نمیبینن. این کسایی که جدید وارد میشن و به امیدی وارد این فضا میشن، یا باید در واقع از جای دیگه تأمین مالی بشن اگه نخواهیم به اون فسادی که گفتیم در واقع منجر بشه، یا کارچاخ کنی و اون بحثای دیگه و تبلیغات دروغین و دادن تضمین توی نتیجه دعوا و پرونده گرفتن از این طرق که همش خلافه و همش در واقع مجازات داره و آخر عاقبت نداره، در واقع فرض کنیم این طرق آخر عاقبت دارش رو بررسی کنیم، یعنی طرف بخواد واقعا کار کنه ولی به واسطه اشباهی که واقعا تو بازار وجود داره پرونده ای نیست، خب این افرادی که از جای دیگه درآمد نداشته باشن، از جای دیگه تامین نباشن، حذف میشن خانه خواه، یعنی میکشن کنار. باز کسایی میمونن که توانایی مالی دارن، یعنی توانایی مالی از جای دیگه ای، از طرق دیگه ای در واقع تأمین مالی میشن. خب این طرح میخواست اشتغال زایی بکنه برای کسایی که توانایی مالی ندارن، کسی که سرمایه داره یا میتونه در واقع توانایی جذب سرمایه داره، که اون در هر صورتی میتونه برای خودش یه کسب و کاری درست بکنه. کسایی که فارغ التحصیلن و هیچ راهی ندارن جز اینکه پروانه وکالت بگیرن، اینا اگه تو این بازاری که اشباه پرونده نیز وارد بشن، خود به خود حذف میشن، یعنی خود به خود میکشن کنار، چون فایده ای نداره. اسم وکالت که، اسم وکیل که پول در نمیاد ازش، که یا نمیتونه زندگیشو، یا دفترخونه رو مثال بارزتره، چون دفترخونه عرض کردم باید چند تا کارمند هم حداقل فکر میکنم 4-5 نفر کارمند باید داشته باشه و هزینه دم و دستگاهی که باید اونجا مستقر بکنه اونا بالغ بر صدها میلیونه و خب این شخص میاد این هزینه ها رو انجام میده، تبلیغی هم که نمیتونه بکنه، منع قانونی داره تبلیغ تو این صنف وکالت، صنف دفتر اسناد رسمی، خب چه کار میخواد بکنه؟ مجبور میشه باز اونی که از جای دیگه تامین مالی داره بمونه تو این بازار اشباه شده، اونی که بنده خدایی که ضعیف‌تره و فقط تواناییش همین مجوزه، یعنی تنها داراییش همین مجوزه، وقتی نمیتونه باش کار بکنه مجبور بشه بکشه کنار. یعنی این طرح از این نگاه از این شکل بهش نگاه کنیم به ضد خودش تبدیل خواهد شد در کوتاه مدت، حتی نه در دراز مدت. و یعنی این نظر اصلی منه که چه اتفاقی برای این طرح خواهد افتاد. اما
اینکه در واقع اون چیزی که در پیش هستن رو اساسا نمیتونن بهش برسن به خاطر وضعیتی که ایجاد کردن.
اما من بازم میگم دو تا نکته خوب هم داره این طرح. یعنی اون بحثی که در رابطه با مجوزها خدمتتون گفتم، اون محدودیت‌های جغرافیایی به بهونه اشباه بازار، به بهونه فاصله جغرافیایی که باید رعایت بشه، مثلا بین نونوایی یا نمیدونم بین بعضی از اصناف، این محدودیت ها رو برداشتن و به بهونه اینا مجوز ندادن، که با این طرح که اگه تبدیل به قانون بشه عیناً این چیزی که الان ما ازش میدونیم، خب این جنبه خوب این طرح هستش. من فکر میکنم خیلی هم مثبت، استقبال هم میشه. یا اون الزام بانک‌ها به درجه قراردادهای تسهیلات تو سامانه حتما چیز خیلی خوبیه، هیچ در واقع تالیه فاسدی نداره. اما اون بحث در رابطه با دفاتر اسناد رسمی و کانونای وکلا، یکی از این جهت عرض میکنم که در واقع تبدیل به ضد خودش میشه و اشتغالی ایجاد نخواهد شد، بلکه بالعکس میشه. نکته دومش هم اینه که خود دستگاه قضایی توانایی، عرض کردم، جذب این تعداد رو نداره. یعنی نمیتونه برای این کارآموزا وقت بذاره. چی به وجود میاد؟ کارآموزی که خوب کارآموزی نکرده و وکلایی که سواد کمی دارن، در واقع وقتی وکیل میشن هم نتونستن کارآموزی خوبی داشته باشن، سواد وکالتی مطلوبی ندارن و اینا هم به ضرر خودشون میشه، هم سابقه کاری خودشون خراب میشه، هم در واقع ضربه میزنن به موکلینشون و در نهایت ضربه میزنن به اون سلامت در واقع حالا حقوقی که تو جامعه باید باشه. و عرضم به حضورتون که این برداشت من هستش از اتفاقی که در نهایت در مورد این طرح میفته. و همین، من برداشتم در رابطه با این موضوع همین هستش.
خب خیلی ممنونم. نه، دو نکته درستی رو اشاره کردی. یکی این که اساساً این طرح به ضد خودش میتونه تبدیل بشه به واسطه این که یه ساخت طبقاتی حالا به یه معنا از پیش تعیین شده جامعه داره، و بعد از اونم به هر حال این که خود دستگاه قضایی در ایران چندان ظرفیت ادغام و آموزش این کارآموزا رو نداره. به هر حال اینا قرار نیست در کانون وکلا توی دفتر آموزش بدن. اینا باید
یه نکته دیگه هم می‌خواستم بگم اونی که اگر قوانین دیگه ای اصلاح بشه در این خصوص، یعنی لازمه این تر اصلاح یه سری قوانین دیگه است. اینو می‌خواستم نکته بعدی بگم. یه قانونی داشتیم ما، یعنی بخشنامه داشتیم مبنی بر الزام حضور وکیل در دعاوی مدنی، و یعنی بخشنامه بود رئیس قوه قضاییه فکر کنم سال 84 بود که سال 85 دیوان عدالت اداری باطلش کرد. اگر قوانینی مبنی بر الزام آور بودن حضور وکیل، یعنی در واقع اشخاص موظف بشن به گرفتن وکیل، یعنی قوانین در واقع زمینه‌ای تصویب بشه برای این موضوع، میتونه این طرح مفید باشه، میتونه در واقع بعضی از این اشکالات رو برطرف بکنه. یا بحث پذیرش اون چیزی که خود جلسه قبل اشاره کردید، 80,000 تا فارغ التحصیل حقوق در سال، یعنی اگر اون برنامه ریزی های دیگه تغییر نکنه، بخوان با همین نسبت فارغ التحصیل حقوق ما داشته باشیم و بعد بخوان به این شکل در واقع به جای فارغ التحصیل بیکار. من یادمه که اون یکی از مسئولین دانشگاه آزاد استدلالش این بود که وقتی ازش میپرسیدن که شما این همه در واقع دانشجو دارید میگیرید در حالی که اینا بازار کار ندارن، استدلالش این بود که حتما نباید طرف برای مدرکی که ما در واقع میگیره دنبال اون کار باشه، میتونه مثلا لیسانس علوم سیاسی داشته باشه بره لوازم خانگی بفروشه. یعنی دیدگاهشون این بود که به جای اینکه یه دیپلمه بره لوازم خانگی فرضاً بفروشه، این لیسانس بگیره، لیسانس روانشناسی بگیره، لیسانس حقوق بگیره، توقعش بر این نباشه که من مطابق مدرکی که دارم شغل پیدا کنم. این سطح علمی جامعه رو میاره بالا، که خب تصور اشتباهی بود. این طرح هم ادامه در واقع همون استدلال اشتباهه که فارغ التحصیل بیکار اگه تبدیل بشه به وکیل، ما فکر کنیم اشتغال زایی کردیم، در حالی که مفسدش اگر قوانین دیگه تغییر نکنه قطعا بیشتره.
خیلی ممنون از تو رضای عزیز و نکات خیلی جالبی رو گفتی. من فهم میگم این نکته آخرم که در ارتباط با در واقع بحث فارغ التحصیلان حقوق گفتی، به هر حال دوباره ما رو میرسونه به همون صحبت اولیه شما که منطق وضعیت، حالا چه حاکم بر دستگاه قضایی، چه حاکم بر حالا سیستم آموزشی، چه هر جایی رو که شما نگاه میکنید که با فرهنگ یا با حقوق، با حق افراد سرکار داره، با فرهنگ جامعه سرکار داره، متاسفانه داره میره به سمت تمایل، یعنی پوش دارن میکنن، هولش دارن میدن به سمت یک نگاه اقتصادی سودمحور، همه چیز رو تبدیل کردن به کالا، چون به هر حال آموزش هم در ایران تبدیل شده به کالا، همونطور که شما گفتین. اون شاخ و برگای اون استدلالشون رو بزنیم، در نهایت اینه که آقا شما پول ما رو بده، لیسانس تو بگیر، حالا چه فرقی میکنه شما لوازم خانگی بفروشی با دیپلم یا با لیسانس روانشناسی؟
آمار یعنی جناب مرادی آمار رو ملاک میگیرن، این که میگن بر اساس این تر 1.5 میلیون شغل ایجاد میشه، بدون اینکه حالا در نظر داشته باشن اون شغل چه کیفیتی داره، چه لطمه‌ای به جاهای دیگه میزنه و چه لطمه‌ای به خود اون فردی که به اصطلاح به این طریق شاغل میشه میزنه. این مهمه که آمار اشتغال زایی افزایش پیدا کنه، یعنی یه نگاه عددیه، بدون اینکه بحث‌های دیگه‌اش، بحث‌های تخصصی دیگه‌اش مورد توجه قرار بگیره.
خیلی ممنونم از حضور ادرس جان، زمان ما هم داره یواش یواش به پایان میرسه و خیلی ممنون که اومدی، دعوت منو پذیرفتی و امیدوارم که بتونیم در ادامه این سری برنامه‌هایی که داریم بیشترم در خدمتت باشیم، درباره بسایل دیگه هم صحبت بکنیم. من دیروز با تو صحبت می‌کردم و معتقد بودی که بحث‌های مهمی در حوزه حقوقی ایران هست، از جمله مسئله کانون وکلا و تغییر و تحولاتی که درش اتفاق افتاده. امیدوارم زمان باشه و فرصت باشه در خدمتت باشیم. خیلی ممنون که به برنامه تشریف آوردی و بهترین ها رو برات آرزو دارم.
ممنون از شما که دعوت کردید، خیلی متشکرم.
صحبت های رضا بستانی رو شنیدیم از تهران، وکیل دادگستری، در ارتباط با آنچه که طرحی که کلیاتش در مجلس در واقع 11 تصویب شد و نکاتی که او اشاره کرد، طرحی که تحت عنوان در حقیقت برداشتن یا معذرت تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار صحبت کرد. او به ما گفتش که نگاه پشت این طرح، نگاه در واقع هدفی رو که هدف گذاری که کردن هدف بدی نیست، میتونه انحصارها رو بشکنه، اما به واسطه ساخت اجتماعی که ما در ایران داریم، در جامعه فعلی ایران داریم، ساخت طبقاتی و اجتماعی این و پیش زمینه ها و پیش نیاز هایی که در واقع وجود داره، بکراندی که وجود داره در جامعه ایران، این طرح به ضد خودش تبدیل میشه و اصلا نمیتونه به تغییر این انحصار هایی که مد نظرشه منجر بشه. و در حقیقت پایان هم نکته مهمی رو اشاره کرد در ارتباط با این موضوع که نگاه مسئولان یا آنچه که ما میتونیم بهشون بگیم زمامداران یا هیئت حاکمه ایران، نگاهی است کاملا عددی، مبتنی بر در واقع اینکه چطور میشه در هر حوزه‌ای که مدعیش هستند اعدادی رو پشت سر هم ردیف کنن، بیان که هیچ کیفیتی رو مد نظر داشته باشن یا حداقلی از کیفیت رو در نظر داشته باشن. من از تمامی دوستان که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردن و صبوریشون تشکر میکنم. امیدوارم که نظراتتون رو برای ما بنویسین، چه از طریق آدرسی که در آدرس ایمیلی که در پایین کادر صفحه وجود داره و چه از طریق کامنت هایی که شما عزیزان میتونید در زیر ویدیوهایی که در ویدیوهای این برنامه در یوتیوب بذارید و منده رو در جریان نظراتتون قرار بدین. من بار دیگه تاکید میکنم، امیدوارم این برنامه در واقع برنامه باشه، محملی باشه، یک بستری باشه برای گفتگوی بیشتر با هم دیگه، حالا همینطور که این ظرفیت هم ایجاد شده که ما بتونیم بعضی روزها مهمانانی رو دعوت کنیم و گفتگو داشته باشیم و این فرمت گفتگومون رو یواش یواش بتونیم بسازیم و بهترش بکنیم. اما در هر صورت خیلی هم خوشحال خواهم شد بالی این نکترم بگم، اگر هر کدوم از بینندگان یا شنوندگان عزیز در حوزه کار کردن، متنی نوشتن، اثری هنری دارن فیلم یا فیلم بلند، فیلم کوتاه، مستند، و دوست دارن اون فکری رو که حالا چه به واسطه متن مکتوب نوشته، چه به واسطه تولید اثر هنری، اون فکرشون رو ثبت کردن، با ما گفتگو داشته باشن و بتونیم در ارتباط باهاش صحبت بکنیم و اون اثر رو معرفی. در هر صورت بار دیگه تشکر میکنم و برنامه بعدی ما روز دوشنبه آینده خواهد بود. تا اون زمان روز و شب تمامی دوستان در هر جغرافیایی که هستن خوش.